هیچی نداشتم، تیر آخرم میتونست من باشه. با یکی از دوستان مطرح کردم، اونم اسمش زیاد جالب نبود، یه سری اسم پیشنهاد دادن که من اسم حسنا رو انتخاب کردم.
یه دوست خوب یعنی دوستی که خوب گوش بده، با گذشت باشه، در غم و شادی شریک ما باشه و اشتباهاتمون رو به ما یادآوری کنه.
از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. امیدوارم که جریان زندگیتون پر از اتفاقات خوب باشه و همیشه به بهترین نحو جلو بره. در ادامه برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو، برنامه جریان رو تقدیم به شما می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. در برنامه جریان می‌خوایم به تحولاتی که در غرب اتفاق افتاد بعد از عملیات طوفان الاقصی، به ویژه اعتراضات در دانشگاه آمریکا بپردازیم. در دو نوبت قبلی ابعاد اندیشه‌ای و سیاسی اون رو مورد بررسی قرار دادیم. کماکان تظاهرات، تجمعات و سرکوب ادامه داره، البته به اشکال مختلف. بیش از 34,000 شهید فلسطینی حیثیت تمدن غربی در حقوق بشر و آزادی رو برباد دادن. دو کلیدواژه مهمی که در تمدن غربی و جهان مدرن بسیار مورد تأکید بود، حقوق بشر و احترام به آزادی، هر دوی اینها زیر سوال رفت. سیر تاریخی این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم با گفتگو با خانم دکتر سقای بیریا. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به جریان.
علیکم سلام، تشکر از اینکه بنده رو به این برنامه دعوت کردید.
من یه توضیح عرض بکنم از این جهت که خب ما در برنامه‌های قبلی هم خدمت شما بودیم، علاوه بر حوزه تخصص شما، شما در امریکا هم تحصیل کردید، یعنی آشنای با محیط دانشگاه امریکا هستید. این خودش میتونه به ما کمک بکنه که یک روایتی رو داشته باشیم از خود دانشگاه امریکا. قبل از اینکه به این وقایع چند روز اخیر بپردازیم، میخوام شما یه اشاره‌ای بفرمایید به سیر جنبش‌های دانشجویی در تاریخ امریکا، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، و تفاوتش با وقایعی که الان جریان داره.
بله. ببینید، فکر می‌کنم فراتر از بحث آزادی بیان، یک قصه دیگر اینجا وجود داره که کمتر بهش پرداخته شده. حداقل جریان‌های اصلی رسانه‌ای بهش نمی‌پردازن و ما باید به اون بپردازیم. و اون این هست که این دانشجویان افراد تازه کاری نیستن. حداقل اینها میدونند که در آمریکا اگر شما وارد این مبارزه به این شکل بشید چه اتفاقی برای شما خواهد افتاد. این دانشگاه کلمبیا که از اونجا این حرکت اخیر دانشجویی شروع شد، همون دانشگاهیه که در سال 1968 اولین اقدامات دانشجویی به همین سبک و سیاق با تحصن تو دانشگاه، برپایی چادر و اعلام علنی این که ما میخواییم دانشگاه سرمایه‌گذاریش رو در جنگ ویتنام تمام کنه. الان هم همین حرف یکی از حرفهای دانشجویان هست. و خب سرکوب بعد از اون جریان اتفاق افتاد. پلیس با کسی شوخی نداره در آمریکا. همه میدونن که بخشی از سیستم لیبرال پلیس خشنه و خشنترین پلیس در آمریکاست. این رو بر کسی پوشیده نیست. و همینطور سیستم قضایی، سیستم زندان‌ها که حتی بعضی کتاب ها میگن the unusually cruel، چون یه عبارتی ما داریم که نباید به اصطلاح تنبیه و اون
غیر معمول
نباید باشه. میگن این سیستم اتفاقا unusually cruel، به صورت سیستماتیک خود پلیس، خود سیستم قضایی. تو بحث جریان های ضد نژاد پرستی، خب دانشجویان فعال بودن، اونها این رو میدونستن. این در واقع با علم به این که این اتفاق خواهد افتاد، توجه میکنید، ورود به این مبارزه کردن. در سالهای اخیر ما جریان های مبارزه با 99% مبارزه با 1% رو داشتیم، جنبش اشغال وال استریت، بحث جورج فلوید رو داشتیم، جریانات ضد نژاد پرستی که فعال شدن و همین سرکوب رو ما بارها با بارها
دیدیم. شما میفرمایید چیز جدیدی داره اتفاق نمیفته؟
چیز جدیدی اتفاق نمیفته در بحث اینکه آزادی بیان نیست و سرکوب پلیس وجود داره. ترجمه کنید، همین شیوه هایی که دارن استفاده میکنن در اون موارد هم اتفاق افتاده.
این نکتهش اینه که شاید ما هم در برنامه قبلی بین اشاره نکردیم، یعنی دانشجوی آمریکایی میدونست که با او برخورد میشه، چون تصوری که تو ذهن ما اینه که آزادی تجمع برای او تضمین شده است و او با امنیت آمده در اینجا شرکت کرد.
ببینید کجا تلاش میشه که یک حرکتی اتفاق بیفته؟ آزادی بیان در چارچوب ها. شما اگر میبینید یک نژاد پرستی سیستماتیک وجود داره و میخواد علیه اون اعتراض بکنید، این اعتراض سرکوب خواهد شد. اگر یک جنگی وجود داره که سیستم حاکم داره اون رو اداره میکنه، جنگ ویتنام، و شما میخواید علیه اون اقدامی بکنید، سرکوب خواهد شد. و دانشجوی آمریکایی در این 7 ماه هم که فعال بوده و شما میدونید هر هفته یک بخشی از مردم آمریکا که نسبت به این مسئله دغدغه‌مندن تو خیابونا هستن، شهرهای مختلف، و اینها از یهودی گرفته تا مسیحی تا مسلمان، ترجمه می‌کنه، و اینها دانشجویانی که تو این ماها اعتراض می‌کردن با شیوه‌های رایج سرکوب مواجه بودن، به صورت مثلا فرض بگیرید تعلیق می‌شدن، اخراج می‌شدن، یا از به اصطلاح تو لیست سیاه قرار می‌گرفتن برای اینکه مواعظ شغلی اونها اشکال ایجاد بشه. شرایط عادی دانشگاه به این شکل بوده و الان به جایی رسیده که اینها خواسته ای دارند که دیگه همه خطوط قرمز رو رد کرده. خواسته ها
رو حالا اشاره میکنیم، یعنی من خواهم پرسید که چه تفاوتی داشته، اما یه پرسش اینه که در رسانه های رسمی امریکا گفته میشود که این کسانی که آمدن در صحنه دانشگاه تحصن کردن و بعد درگیری ها اصلا آمریکایی نیستن، مهاجرند یا مسلمانن یا عرب هستن. آیا این درسته؟ یعنی امریکایی ها، حالا امریکایی اصیل که ما نداریم، همشون مهاجرن، یعنی سرخپوستا امریکایی اصیلن، آیا امریکایی ها خودشون معترض نیستن، فقط مهاجرین معترض؟
سیستم لیبرال اصلا یکی از راههایی که برای مواجهه با اعتراضات مردمی در هر شرایطی استفاده میکنه تقسیم انسان هاست و جدا کردن انسان ها از هم. اینی که مثلا فرض بگیر یک دانشجوی پزشکی فلسطینی آمریکایی باشد، آیا این به معنی این است که حق کمتری دارد از یک مثلا یهودی که در کنار او قرار گرفته، که ما هم میدونیم یهودیان هم هستند، تا یک آمریکایی سفیدپوست، تا یک آمریکایی سیاه‌پوست؟ آیا اینها تفاوتی دارن با هم؟ این سیستم انسان‌ها رو اینطور می‌بینه، یعنی اصلا این تو ذات این سیستم هست که شما انسان‌ها رو حداقل تقسیم می‌کنید به دو سلسله، انسان‌های برتر غربی اروپایی تبار و انسان‌های پسته حالا غیر اروپایی تبار. این تو ذات سیستم که میگم هست، یعنی که در طول تاریخ نهادینه شده، این نگاه از بالا به پایین به انسان‌ها وجود داره، اینجا هم داره خودشو نشون میده. اما این درست بوده یا نه؟ من یه خبری رو میخوندم همین تو راهی که میومدم، با دو تا از این اساتیدی که دستگیر شده بودن و بعد حالا آزاد شدن بعد از چند روز صحبت شده که چی شد، آیا واقعا چون دانشگاه یه بیانیه‌ای داد که اینها از خارج از دانشگاه اصلا اومده بودن، دانشجو نبودن. ایشون میگه نه، اتفاقا همین دانشجویانی که اینجا تو دانشگاه امروی بودن دانشجوی خودم بودن، من رفتم باشون سلام علیک کنم و اینها کلاس داشتم. ترجمه می‌کنید؟ یعنی تمام تلاششون،
خانم رئیس دپارتمان فلسفه،
خانم دیگری ایشون هم صحبت کرده بود، خانمی که رئیس دپارتمان فلسفه بود، این خانمی که از خدمتتون تو دپارتمان انگلیسی بود، در زبان ادبیات انگلیسی بوده، میگه من کلاس داشتم،
ولیشو میگه من برای اعتراض نرفته بودم،
نه فقط اومده بوده فقط، و بعد معترض میشه به اینکه چرا پلیس داره تو اون شرایط قرار میگیره، یعنی میبینه پلیس آمد و پلیس شروع کرد، یه شرایط جنگی، کلمه‌ای که ایشون به کار میبره، میگه احساس کردم تو یک وار زونی قرار گرفتم، تو این شرایط میبینه دانشجوها رو دارن کتک میزنن و اون شرایط خاص ایجاد شده، اعتراض میکنه به اون وضعیت و بعد دستگیر میشه. یعنی در این شرایط
من از آقای دکتر ایزدی هم پرسیدم، شما که در امریکا تحصیل کردید، پلیس یعنی امنیت دانشگاه بر عهده کیه؟ پلیسه یا نه مثلا چیز شبیه ما حراست دارن؟ آیا این که پلیس راحت میتونه بیاد تو صحنه دانشگاه محدودیتی؟
خب الان من توی همین مورد خاص که مطالعه میکردم، خود دانشگاه یک پلیسی داره، از بیرون دانشگاه پلیس آتلانتا اومده وارد همین دانشگاه امروی شده، تو جاهای دیگه گاهی تو تگزاس ما دیدیم نشنال گارد رو آورده داخل، یعنی به غیر از اون پلیسی که در دانشگاه مستقره از پلیس
بیرون قانون ایالت به ایالت تفاوت داره،
ممکنه تفاوت بکنه. من خیلی آگاهی نسبت به این موضوع ندارم.
خب خانم دکتر، رسانه‌های رسمی امریکا چگونه روایت میکنن این ماجرا رو؟ پوشش دادنش یه بحثه، نمیتونن پوشش ندن چون دنیا داره میبینه، تو شبکه‌های اجتماعی هم هست. اما چی میگن؟ یعنی چگونه؟ آیا زیر سوال نمیره که مدعای آزادی بیان اینجا نقض شده؟
بسنده میکنن به اینکه ما یک به اصطلاح آزادی بیانی باید داشته باشیم، در متون قانونی ما این نوشته شده، در قانون اساسی ما این نوشته شده و این نقض شده، به همین بسنده میشه. اما نکته مهم اینه که ما باید از این چارچوب گذاری عبور بکنیم، برسیم به اینکه این دانشجو چی میخوان، دارن چه شعاری میدن و این چه واقعیتی رو از جهان امروز داره به ما ارائه میده. آیا جهان در حال عبور از یک شرایط استعماریه که 500 سال غرب برای اون به اصطلاح رقم زده، داره وارد یک شرایط جدیدی میشه؟ آیا تفکر استعماریه که داره زیر سوال میره؟ که من تو شعارهایی که دانشجوها میدن این رو درک میکنم. یعنی مثلا فرض بگیرید در جنگ ویتنام دانشجویان اعتراض دارن به اینکه چرا تعداد آمریکایی‌های کشته شده داره افزایش پیدا میکنه، منی که حالا باید برم به عنوان یک فرض بگیرید سرباز بجنگم، ممکنه تو این شرایط قرار بگیرم؟ به این اعتراض دارین، هم عقلانیت ابزاری، منفعت طلبی غریزی. اینجا ما ببینیم دانشجو میگه نه، من نمیخوام به دنیا اینطور نگاه کنم، مگه فلسطینی‌ها انسان نیستن؟ ما همه فلسطینی هستیم. توجه میکنید؟ یعنی این نگاه فطری بشری، این نگاه الهی به بشر که همه ابناء بشر یکی هستن از نظر ارزش، اون نگاه غربی که میگه یک بخشی از انسان ها انسان ترند که ریشه نجات پرستی همینه، اینو داره زیر سوال میبره.
این یعنی شما میفرمایید این مهمتر از اون نقطه تأکیدی است که ما میگیم آزادی داره،
بله،
زیر سوال میره.
بله مسلما مهمتره.
میگید که آزادی بارها زیر سوال، بله، رفته ولی این اتفاق نیفتاده.
بله میگم از نهر تا بحر چرا داره این حرفو میزنه؟ آیا واقعا فقط نقدش اینه که منی که تو کولومبیا دارم درس میخونم، سال 90,000 دلار دارم پرداخت میکنم، پول من چرا داره میره به اسرائیل کمک میکنه برای نسل‌کشی؟ یا منی که تو امروی دارم تحصیل میکنم، حالا چند هزار دلار ممکنه پرداخت بکنم، یک شهر پلیسی این دانشگاه داره مدیریت میکنه که از ارتش اسرائیل میان اینجا آموزش میبینن، از پلیس آمریکا میرن تو ارتش اسرائیل آموزش میبینن که چطور سرکوب کنن مردم رو، و یک مثلا بخشی از بدنه یه دانشکده علوم پزشکی امروی میره در ارتش اسرائیل خدمت میکنه، بعد یه خانم آمریکایی فلسطینی است که به اصطلاح استاد دانشکده علوم پزشکی هست، به خاطر اینکه یک پستی در فیسبوک میذاره در حمایت از فلسطین تو این 7 ماه گذشته، این اخراج میشه. این منفعت طلبی من نمیبینم توش، منفعت طلبی غریزی عقلانیت ابزاری،
یعنی دانشجوی آمریکایی یا جامعه آمریکایی، البته در اروپا هم این تظاهرات بوده، برای دفاع از خودش نیومده.
بله بله، داره از انسانیت ما انسانها دفاع میکنه. باز شخص دیگری رو من میدیدم که یکی از نویسندگان آمریکایی هست، خودش سیاه‌پوسته، قبل از اینکه ما برسیم به این ابتدای طوفان الاقصا بود، همون روزهای ابتدایی، و توی یکی از سایت‌های خبری دموکراسی نو باهاش مصاحبه کرده بودن، یک سخنرانی برنامه‌ای داشت قبل از اون و درباره اون برنامه صحبت می‌کرد، میگفت من تو سرزمین‌های اشغالی رفتم مسافرت کردم و وقتی که اونجا زندگی کردم برای 2 هفته، احساس کردم سوار یک ماشین زمانی شدم، برگشتم مثلا 100 سال گذشته و در شرایط پدر بزرگ و مادر بزرگان خودم دارم زندگی میکنم. یعنی شرایط دوران بردهداری آمریکا. توجه میکنید؟ اینا آدمایی هستن که اینا رو درک کردن و نمیخوان از انسانیت خودشون بگذرن، نمیخوان با اون نگاه غربی، با اون نگاه... که میگیم غربی منظور نگاه استعماریه، نمیخواد با اون نگاه استعماری نگاه کنه به دنیا. اینا دارن این شعارها رو میدن به جوان ما، میگن چه شعاری بده؟ یا بگو بدن من انتخاب من، یا بگو نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی برو تو لاک همون عقلانیت ابزاری که جهان، جوان امروز آمریکایی 51% جوانهای 18 تا 24 ساله بر اساس یکی از نظرسنجی‌هایی که دانشگاه هاروارد انجام داده بود، حق رو به حماس میده. آیا نه همه فلسطینی هن؟ همونطور که فرمودید که توی رسانه‌های اصلی آمریکا چجور به این میپردازن، توی به اصطلاح چارچوب‌گذاری این که حالا خود نظام حاکم هم همینو داره میگه، میگه اینها ضد یهودن. این چارچوب‌گذاری کهنه کلیشه‌ای که غرب برای سرکوب جریان‌های اسلامی مقاومت ازش استفاده کرده با سالها و سالها.
یه مقدار میخوام یه چیز جزئی رو اشاره بکنیم. کلیدواژه نسل کوشیه.
بله.
تو شعارها و صحبت‌های این دانشجوها و اساتید دیده میشه که دانشگاه ما داره به یه شکلی در این نسل کوشی مشارکت میکنه. یه بخشی رو اشاره کردید، دانشگاه چطور در نسل کوشی شرکت داره؟
مثالی که الان زدم دقیقا همینه، میگه زمانی که ارتش اسرائیل، ارتش رژیم صهیونیستی فعالانه داره نسل کوشی میکنه، پزشک دانشکده من پا میشه میره اونجا و خدمت میکنه تو جبهه، ترجمه میکنید؟ یا پلیس آتلانتا میره اونجا تو از بس. این یه نمونه. نمونه دیگه دانشگاه هایی که سرمایه گذاری موقوفه هاشون رو سرمایه گذاری کردن در شرکت های تسلیحاتی که دارن اسلحه هایی که حالا برای نسل کشی استفاده میشه ازش.
یعنی این دانشگاه ها مستقیما در جنگ از اسرائیل حمایت کردن؟
دخیلن. یعنی این دانشگاه پولش داره میره تو شرکتی که شرکت تسلیحاتی آمریکایی، که این شرکت تسلیحاتی آمریکایی همین امروز داره به اسرائیل رو تأمین تسلیحات میکنه.
آموزش نظامی که گفتید چی بود؟ متوجه نشدم.
یه شهر پلیس ایجاد کرده، مثلا فرض شهر ترافیک.
کجا؟
در خود دانشگاه امروز.
خب
یک به اصطلاح برنامه تبادل دانشجو، پلیس هایی که اونجا هستن، پلیس آمریکایی و پلیس اسرائیل، پلیس اسرائیلی میگم منظور ارتش اسرائیل، اینا با هم دیگه تبادل به اصطلاح تجربیات دارن، تبادل دوره های آموزشی دارن. از ارتش اسرائیل سرباز میاد داخل این سیستم، آموزش هایی رو در آمریکا میبینه، از آمریکا پلیس آمریکا میره داخل سیستم ارتش، اونجا آموزش هایی رو میبینه و بعد میاد. ببینید شاید برای شما عجیب باشه، مجله نیشن مقاله ای رو منتشر کرده بود چند ماه پیش در مورد اینکه چطور داره جنبش دانشجویی به اصطلاح مدافع فلسطین سرکوب میشه، و عنوان میکرد که خود ارتش اسرائیل و موساد حضور داره در دانشگاه آمریکا. یعنی ببینید ارتباطات بین سیستم نظامی آمریکا، ارتش آمریکا، پلیس آمریکا
نیست.
مخفی نیست، ولی وقتی موساد داره فعالیت میکنه خب به هر حال نمیاد که علنا این رو عنوان بکنه از طریق حالا
پس این معنایی که دانشجو میگه که من نمیخوام در نسل کشی شریک باشم ارتباطات مستقیم دانشگاه،
و این برای ما یه پیام داره. ببینید جوان آمریکایی امروز داره، حداقل یه بخشی از جوانان آمریکا، این مسئولیت پذیری اجتماعی رو دارن اعمال میکنن.
حالا اگه اجازه بدید به این مسئله میپردازیم. خانم دکتر، نکته جالب اینه که وقتی پلیس داره برخورد خشن انجام میده در بازداشت یک فرد، حالا چه دانشجو چه استاد، هم دوربین خبرنگارها دارن در واقع ضبط میکنن، هم دانشجوها دارن با موبایلاشون میگیرن، و پلیس اصلا ابایی نداره که این صحنه داره ضبط میشه.
این دو تا وجه داره. اول اینکه بعضی وقتها اتفاقا ورود پیدا میکنه. دیدی صحنه که خبرنگار رو با دوربین به زمین کوبیدن و اون رو از صحنه بیرون کردن، یا همین خانومی که رئیس دپارتمان فلسفه بود میگفت من داشتم فیلم میگرفتم از صحنه و به من گفتم برو بیرون، و من احساس کردم که باید وایسم از این صحنه فیلم بگیرم، منو دستگیر کردم و من بردم به سمت ماشین پلیس. توجه میکنی؟ گاهی جلوش گرفته میشه، ولی نکتهش اینجاست، بسیاری از مواقع جلوی این مسئله گرفته نمیشه، حتی خود پلیس از فیلمی که داره منتشر میکنه از صحنه به اصطلاح درگیری. چرا؟ به خاطر اینکه اون احساس اینکه پلیس مقتدره و میتونه اینجا اعمال به اصطلاح قدرت بکنه باید در جامعه وجود داشته باشه.
قانون هم از پلیس حمایت میکنه. یکی از تحلیلگران سیاسی داخلی ما، حالا اسمشون رو نمیخوام بیارم، گفته بود که همین دیروز که اگه این راه به این تجمع دانشجوها مجوز داشته باشه مشکلی براشون پیش نمیاد و به زودی آزاد میشن.
خب حالا به زودی آزاد میشن یا نمیشن، آیا این واقعا اصل ماجراست؟ برای دانشجویان که ما میدونیم که اینهایی که توی این فعالیت ها حضور پیدا، اینا میگم کاملا مستنده. اگر مقاله نیشن رو، من عنوان دقیق مقاله رو فکر کنم جنگ علیه دانشگاه بود یا جنگ علیه دانشجویان بود، یه همچین چیزی پیدا میکردم براتون عرض میکردم با جزئیات، که این دانشجویان دیگه نمیتونن تو سیستم به صورت معمول ادامه فعالیت داشته باشم، مسلما برای اینها مشکل ایجاد خواهد شد. ولی مثل همین استادی که اخراج شد بعد از 20 سال، اینا احساس می‌کنن الان باید یک اقدامی انجام بدن. اینطور نیست که مثلا اگر 4 روز بازداشت شدن و بعد آزاد شدن این دیگه تبعاتی براشون نخواهد داشت.
یه نکته‌ای رو اشاره کردید در مورد مسئولیت پذیری
اجتماعی
که اجتماعی که داره نشان داده میشه، اینو هم اگر ادامه بدید
بشه بتون بگید مسئولیت پذیری انسانی، یعنی خیلی فراتر از بحث سوشال ریسپانسیبلیتیه، یعنی مسئولیت پذیری اجتماعیه. این احساس میکنه انسانیتش ایجاب میکنه که این کارو بکنه. چیکار بکنه؟ اون سازمانی که نزدیکترین ارتباط رو باهاش داره، اون دانشگاهی که توش داره مشارکت میکنه، چه جوری با شهریه‌ای که داره پرداخت میکنه و با حمایتی که از اون دانشگاه داره میکنه، این مسئول در نسل‌کشی. یا فرض بگیرید نکته دومی که خواسته دومی که اینها دارن، نسبت نقد دومی که دارن این هست که کلا دولت آمریکا باید حمایت از این نسل‌کشی یا شریک جرم بودن در این نسل‌کشی رو به اصطلاح بهش پایان بده. خب این برای ما یک پیام داره و اون هر کدوم از ما در جایگاهی که هستیم، حالا اگر یه دانشجوی فرض بگیرید در مصر، در اردن، در عربستان، در کشور دیگری است که به نحوی به اسرائیل داره توی این قضیه کمک میکنه، نسل‌کشی، باید به نهادهایی که باش مرتبطه فشار بیاره که اقداماتش رو به اصطلاح متوقف بکنه. این یک جنبش هست که بیش از شاید 10 ساله که فعاله، جنبش به اصطلاح بایکوت، سلب سرمایه گذاری و تحریم. کالاهای اسرائیلی رو بایکوت کنید، استفاده نکنید. اگر با یک نهادی در ارتباطید میتونید بهش فشار بیارید که سلب سرمایه گذاری کنه، سلب سرمایه گذاری و تحریم. تحریم خب میره توی به اصطلاح سازمان های رسمی که وجود داره، دولتی، بین المللی که وجود داره. بنابراین تو این 3 حوزه تو کشور مختلف میشه این کار رو انجام داد. مسئولیت ما چیه به عنوان افرادی که در جمهوری اسلامی هستیم، کشوری که بیشترین حمایت رو از فلسطین داره میکنه، حتی تا این حد که حالا هیمنه اسرائیل رو به صورت فیزیکی هم میشکنه با وعده صادق. شاید نکته‌ای باشه که بعد از وعده صادق، عملیات وعده صادق هست که ما این حرکت جدید دانشجو رو میبینیم. هیمنه اسرائیل فرو ریخته. این کشور، کشوری که حالا با ادبیاتی که این دانشجو استفاده میکنن، یا بهش میگن رژیم نژادی، رژیم آپارتاید، رژیم استعماری شهرک نشین، استعمار شهرک نشین، سفلر کلونیالیزمی که دو تا هدف داره، غصب سرزمین و حذف مردم بومی. خب این به اصطلاح ما که حالا اینجا زندگی میکنیم چی کار باید بکنیم؟
به خصوص دانشجوی ایرانی.
دانشجوی ایرانی ببینید اولین کاری که باید بکنیم، او داره تفکر استعماری رو میذاره کنار. من دانشجو، من استاد، من در هر جایگاهی که هستم تفکر استعمار زده رو باید بذارم کنار. تفکر استعمار زده به نظرم عبارت درستیه که برای تفکر در واقع کلمه غرب زده باید به کار ببریم، یا کلمه مدرنیته باید به کار ببریم، یا کلمه تجدد باید به کار ببریم، کلمه که الان داره رایج میشه در دنیا، کلونیالیتی استفاده میکنن. ما همچنان در شرایطی زندگی میکنیم که اگر یک پیوستاری رو در نظر بگیریم از تفکر 100% استعمار زده تا تفکر استعمار زده کاملا از بین رفته، هر کدوم از ما، این به نظر من همه ما یک جای این وسط هستیم. یعنی حتی افرادی که ممکنه ظاهرشون نشون نده باید یه مقدار کنکاش کنن تو ذهن خودشون. آیا هنوز اون عقلانیت ابزاری در وجود من هست؟ آیا من هنوز انسانها رو اونطوری میبینم که استعمار میخواد ببینن؟ آیا من همچنان میگم من عرب نیستم؟ همچنان میگم من ایرانیم؟ توجه میکنید؟ آیا من هم همچنان، ببینید چون او داره این تفکر رو در من رشد میده، برای چی؟ برای اینکه انسانهای تحت استعمار رو، انسانهایی که برای بیش از 500 سال تحت استعمار بودن، همچنان از هم جدا نگه داره تا بتونه اون رفتاری که میخواد رو نسبت به مثلا مردم فلسطین، نسل‌کشی داره اتفاق میفته، بشین سر جات حرف نزن. ترجمه میکنید؟ این رو از ما میخواد. ما باید از این تفکر بیام بیرون. شرایط فعلی با همه فشارهایی که به جمهوری اسلامی داره میاد، که اتفاقا فشار به مردم ایرانه، ترجمه کنید، مردم ایرانن که مانع اصلی پیاده شدن سیاست و به موفق رسیدن سیاست های آمریکا در منطقه. یعنی این تفکیک رو ما باز نباید قائل بشیم.
یه گفتگویی قبلا با شما داشتیم، یه کلید واژه استفاده شد در حوزه مسائل اجتماعی، پوست اندازی. من اونجا پرسیدم که آیا فکر میکنید جامعه ایرانی در حال پوست اندازی است؟ بعد شما گفتید جهان در حال پوست اندازی. این بله. عبور از ذهن استعمار زده میتونه یکی از همین بخشا باشه.
جهان داره از شرایط استعماری خارج میشه. نظم جدید جهانی یکی از مؤلفه هاش عبور از تفکر استعماریه، یا تفکر استعمار زده. این دو روی یک سکه است، اینها مکمل همن. یعنی اگر تفکر استعمار زده باشه، تفکر استعماری هم میتونه موفق عمل کنه. ما جهان داره پوست اندازی میکنه، ما عقب نمونیم. توجه میکنید؟ یعنی اگر یک جامعه عقب بمونه از این شرایط، اولا توی این حرکت نقشی نخواهد داشت، توفیقی نخواهد داشت، دومان جا میمونه. یعنی من گاهی به دانشجوها میگن عبارتی که در غرب ازش استفاده میکنن ادبیات علمی برای غرب زدگی اروپا محوریه. میگم اگر شما تو زندگی شخصیتون اروپا محوری رو رعایت کنید و ازش عبور نکنید کلا سرتون رفته. تو زندگی شخصیتون، تو زندگی اجتماعیتون هم از اروپا محوری عبور نکنید، این همون تفکر استعمار زده، کلا سرتون میره. دانشجوی ما، جوان ما امروز برای رو بده. و نکته دیگه این که دو تا نامه عزیز آقا نوشتن برای جوانان غربی، دو تا نامه هر کدوم یک پیامی داشت. تو یک نامه ایشون فرمودن که اسلام رو از منابع اصلی بررسی بکنید، تو یک نامه دیگه ایشون فرمودن که اشاره به اصطلاح مفصل کردن به بحث این که غرب از استعمار رو سیاهه، و بعد گفتن من نمیخوام که پدران شما مادران شما رو نادیده بگیرم، ولی الان بار مسئولیت به دوش شماست. برای من جالب، به نظرم الان باید این رو ما خیلی تحسین بکنیم که رهبری داریم که این امید رو به جوان غربی داشته. یعنی در واقع ایشون انگار این دورنگری رو داشتن، این آینده اندیشی رو داشتن، این رو در جوان غربی میدیدن که او میتونه این کار رو انجام بده.
اینجا پرسشی هست، من میخوام از یه زاویه دیگه ای بهش نگاه بکنیم. نمیدونم شما این کلید واژه رو قبول دارید یا نه، یا اصلا این مفهوم نسل زد رو.
بله.
که نسل زد حالا با تعریفی که داره علیه ارزش‌های حاکم عمل میکنه. مثلا در سال 1401 میگفتن نسل زد علیه جمهوری اسلامی قیام کرده و اینها کسایی هنگی تو آموز پرورش و دانشگاه خود جمهوری اسلامی تربیت شدن. حالا همینو میشه نسبت به دانشجوهای دانش آموزهای آمریکایی گفت که اونا هم بالاخره آموز پرورش اینا رو یا دانشگاه اونا رو تربیت کرده. آیا این نسلی که داره در امریکا اعتراض میکنه و در اروپا احساس خطر نسبت به یک دهه یا دو دهه بعد، بالاخره اینا بعدن کارگزار میشن یا وارد سیستم میشن یا در جامعه هستن، آیا میشه پذیرفت نسل زد امریکا داره یه حرف دیگری میزنه، یا اصلا وجود داره چنین نسلی؟
اونا هم با همین ادبیات مواجه میشن، با اون نسلی که داره مقابل سیستم میسته، میگن نسل زد. ولی سوال من سوال دیگری است، نسل زد آمریکایی رسیده به جایی که داره از فلسطین دفاع میکنه. اینو ما نمیتونیم فقط با این نگاه تعبیر بکنیم که جوان دوست داره شالود شکنی کنه، جوان دوست داره سنت شکنی کنه، جوان دوست داره از نظام خیلی عمیق‌تره، خیلی عمیق‌تر از اینه. توجه بکنید اگر جوان ما داره تو این شرایط قرار میگیره، ما کنترل هایی رو داشت در نظام سلطه داریم که تلاش کرده جوان ایرانی رو در یک حصر رسانه‌ای نگه داره. یه وقتی کنترل بر منابع طبیعی بود، یه وقتی کنترل بر جریان‌های مالی، علم و فناوری، قدرت نظامی، الان اطلاعات 5 مرحله رو طی کرده. رادیو بوده، تلویزیون بوده، انقلاب دیجیتال، گسترش اینترنت بوده، موبایل بوده، حالا هم تلفن همراه فراگیر رو، نمی‌دونم دستگاه‌های هوشمند، هوش مصنوعی. تو هر کدوم وقتی اینا به نتیجه رسید، نظام حاکم آمریکا اینها رو تسلیحاتی کرد. ما تو این شرایط نسل زد ما رشد کرده.
تسلیحاتی کرد یعنی چی؟
یعنی ازش استفاده به عنوان یک ابزار جنگی ازش استفاده میکنه برای کنترل حالا اون جمعیت‌های هدفی که در مقابل سیاست‌های آمریکا قرار گرفتن و مانع سیاست‌های آمریکا هستن. توجه کن، برای کنترل مردم. این رو هم ما باید ببینیم. یعنی کاری که باید کرد اینه، اگر این حصر رسانه‌ای برداشته بشه، آیا جوان ایرانی همچنان این موضع‌گیری رو خواهد داشت یا نه، او هم به همون نتیجه خواهد رسید که جوان آمریکایی. این نکته مهمیه و این مسئولیت ما رو نشون میده که حالا به اصطلاح سازمان‌ها و نهادهایی که با جوانان در ارتباطن، با نوجوانان در ارتباط،
از آموزش پرورش ما برداشت دانشجوها چی بود؟
ببینید من درس انقلاب اسلامی میدم تو دانشگاه و از استعمار شروع میکنم. به بچه‌ها میگم ببینید ما در این اتاق قرار داریم، این اتاق انقلاب اسلامی، این اتاق ایرانه.
منظورم
نسبت به همین سرکوب اخیر هنوز فرصت نشده صحبت بکنیم، ولی من احساس میکنم هنوز اون ارتباط لازم رو دانشجو پیدا نکرده با این قصه، و شاید به خاطر اینه که ما یه اشتباهی که میکنیم اینه، قضیه رو از منظر آزادی بیان نگاه میکنیم. یعنی هنوز همچنان در اون لاک تدافعی هستیم، میخوایم خودمون رو تبرئه کنیم، میخوایم بگیم نه ببینید اونجا آزادی بیان میگن هست نیست، در حالی که این قضیه خیلی فراتر از این مسائله. دانشجوی ما الان باید یک نگاهی پیدا کنه به جهان گذشته، جهان حال، جهان آینده، باید این از این اتاق بیاد بیرون باید بتونه از دور به این داستان نگاه کنه، اون آگاهی عمیق‌تر رو پیدا کنه.
سالها به این دانشجوی ما گفتن که اونجا یک مدینه فاضله است، اونجا آزادی هست، براش یه تصویری درست کردن، علاقه به مهاجرت پیدا میکنه و و غیر ذلک. حالا که سرکوب خشن رو میبینه، اون تصویر سازی باید به هم بخوره.
بله، اونم باید به هم بخوره در جای خودش لازمه.
شما میفرمایید که
این در جای خودش لازمه، کافی نیست، یعنی باید اون